بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در امر اول از امور مقدمه بود. گفتیم که در امر اول چهار مطلب رو متعرض میشیم. مطلب اول که عبارت از موضوع علم بود متعرض شدیم و توضیح دادم. مطلب دوم راجع به تمایز علوم بود، اینم متعرض شدم و توضیح دادم. رسیدیم به مطلب سوم که بحث امروز ماست. الثالث موضوع علم الاصول. موضوع علم اصول چیست؟ علم اصول عبارت از مجموعی از مسائل. خب موضوع این علم و موضوع این مسائل که موضوع مشترکه چیست؟ در موضوع علم و اصول چهار تا نظریه که نظریه معروف هستش متعرض میشن. نظریه اول نظریه ایست که نسبت داده شده به مشهور علماء اصول. گفتن موضوع علم و اصول عبارت است از الادلت الاربعه بما هی ادله. گفته شده که موضوع علم اصول ادله اربعه است بما هی ادله. بما هی ادله یعنی بعد از تسلم دلیلیت اینها، که دیگه در علم اصول دلیلیت اینها مفروغ عنه. اگر هم بحث بشه از دلیلیتش، بحث در مبادیه نه در مسائل. این تعریف مشهور است که موضوع علم اصول عبارت است از ادله اربعه به ماهی ادله، که مثل مرحوم صاحب قوانین هم خودشان این نظر را اختیار کرده و به دیگران نسبت داده. اگر بخواید مراجعه کنید جلد 1 صفحه 5 قوانین الاصول. بعد نظریه دوم نظریه از مرحوم صاحب فصول. ایشان فرموده است که موضوع علم و اصول عبارت است از ادله اربعه به ماهیه، نه به ماهیه ادلتون. یعنی این ادله اربعه به ماهیه، نه به ماهیه ادلتون، لذا ادلیتش مفروغ عن نیست. لذا اگر بحث از دلیلیت یکی یا چند تا از این ادله بشه، مربوط به مسائل علم و اصول میشه. این تعریف از صاحب فصول است که ایشان فرموده است از ادلت الاربعه به ما هیه. اگر بخواید رجوع بفرمایید فصول صفحه 4 میشه. نظریه سوم نظریه مرحوم آخوند هستش. مرحوم آخوند نظریه سومی رو ایشان مطرح کرده. ایشان فرموده که در موضوع علم و اصول عبارت است از الکلی المنطبق على موضوعات مسائل الاصول و مسائل علم الاصول. گفته موضوع علم اصول عبارت از الکلی المنطبق على موضوعات مسائل الاصول. گفته یک عنوان کلی است، ولی عنوانش هم ما بلد نیستیم که منطبق است این عنوان کلی بر تمامی موضوعات مسائل علم اصول. و گفته هیچ ضرورت هم نداره که این عنوانش هم بدونیم چیه، فقط میدونیم یک عنوانی هست که تمامی موضوعات مسائل علم و اصول اون عنوان برش منطبقه. گفته الکلی المنطبق على موضوعات مسائل الاصول. ایشون مرحوم آخوند این رو در کتاب کفایه صفحه 8 فرمونده. این هم نظریه مرحوم آخونده. و بالاخره نظریه چهارم که از متأخرین بعد از مرحوم آخوند بخواییم عرض کنیم، نظریه مرحوم آقای صدر است. ایشان فرموده است که موضوع علم و اصول الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. اگر بخواید به کتاب ایشان مراجعه کنید، کتاب بحوث جلد 1 صفحه 52. خب المشترک، مراد ایشان از مشترک اینه که این دلیل مختص به یک باب یا بعضی از ابواب فقه نیست، بلکه در تمام ابواب فقه یا در معظم ابواب چیه؟ این دلیل جاریه. مثلا اگر دلیل مختص به باب صلات باشه، این دیگه از موضوع الموصول خارجه. اگر مختص به باب طهارت باشه، از موضوع الموصول خارجه. گفته الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. انشاءالله استدلال فقهی رو بعد توضیح میاد، توضیحشه در بحث تعریف علم اصول میگم که مراد از استدلال فقهی چیست. مراد از استدلال اجمالا اون استدلالی است که ما بر جعل اقامه میکنیم، برای فهم جعل شرعی استفاده میکنیم. توضیحش انشاءالله در تعریف علم اصول خواهیم. بله، مثل این که فرض بفرمایید که میگیم که مدلول کلمه سعید چیه؟ در تیمم و سعیدن طیبا، وقتی که میگیم مدلول سعید چیه، یا یه مثال بهتر قاعده طهارت، میدونید در شبهات حکمیه جاری میشه. قاعده طهارت یک مسئله است که چیه؟ لبن و روحن اصولیه، اما مختص به چیه؟ مشترک نیست، مختص به طهارت. قاعده طهارت در شبهه حکمیه چون از ادله مشترک نیست، لذا بحث نشده. قاعده طهارت در شبهه موضوعی از محل بحث خارج، چون اصلا در استدلال فقهی نمیاد. اما قاعده طهارت در شبهه حکمیه تمام ویژگی های مسئله اصولی رو داره، الا یه ویژگی که مشترک نیست. این شما در صلات، در صوم، در حج یه از قاعده طهارت میتونید استفاده کنید، فقط در مسئله طهارت و نجاست میتونید از این قاعده استفاده کنید. خدمت شما عرض بشه که این 4 بیانیست که ذکر شده برای چی؟ برای موضوع علم اصول. این 4 نظر رو به همین ترتیب نقد بکنم تا بعد به بیان مختار خودمون برسیم. اما نظر اول و دوم، که نظر اول این بود که ادله اربعه به ماهیه دلیلون، نظر دوم این بود که ادله اربعه به ماهیه هیه، این رو با هم نقدش کنیم. انشاءالله از این بحث مطلب که فارغ شدیم برمیگردم در نهایت بحث این ادله اربعه توضیح میدم که دقیقا مراد از ادله اربعه چیه. این ادله اربعه در انتهای همین مطلب توضیح خواهم داد که مراد از ادله اربعه دقیقا چیه. عنایت بشه در نظریه اول و دوم موضوعش عبارت بود، موضوع الموصول عبارت بود از ادله اربعه، چه در تعریف مشهور چه در تعریف صاحب فصول، با اختلافی که با هم داشتن. ادله اربعه، ما در الموصول کثیر مباحثی داریم که موضوع مسئله از ادله اربعه نیست. مثلا در مبحث الفاظ موضوع مسئله تارتن چیه؟ حکم شرعیه. مثلا در علم اصول بحث میشه که وجوب شیئن مستلزمون لوجوب مقدمتهی املا. خب در اینجا موضوع مسئله چیه؟ وجوبه. وجوب از ادله اربعه نیست. یا بحث میشه در مباحث الفاظ که وجوب شیئن مستلزمون لحرمت ضدهی املا. موضوع مسئله چیه؟ وجوبه، اما وجوب از ادله اربعه نیست. یا در بحث حجج ما کثیراً بحث میکنیم از اموری که از ادله اربعه نیست. مثلا در علم اصول بحث میشه که از شهرت و حجتون املا. خب شهرت از ادله اربعه نیست، از هیچ کدوم از ادله اربعه شهرت نیست. در علم اصول بحث میشه که قول لغوی حجتون املا. دقت کردیم قول لغوی که از ادله اربعه نیست، قول لغوی حجتون املا، نه مسئله علم اصوله. در بحث اصول عملیه، موضوع اصول عملیه اصلا چیه؟ ادله اربعه نیست. موضوع اصول عملیه چیه؟ موضوع اصول عملیه فقط شکه. مثلا در علم اصول میگیم که از شک و تکلیف مجرا للبراءت العقلیه، یا از شک و تکلیف مجرا للاحتیاط العقلی. اینا مسئله اصولیه. موضوعش یه شک، شک از ادله اربعه نیست. در علم اصول، در اصول عملیه میخونیم که از شک و تکلیف مجرا للبراءت شرعیه، موضوع شکه. در اصول عملیه میخونیم از شک و مکلف و به مجرا للاحتیاط العقلی. در علم اصول میخونیم که از شک و تکلیف به دوران بین المحظورین مجرا لأصالت التخییر، موضوع شک. در علم اصول میخونیم از شک و البقا مجرا للاستصحاب، اینا مسئله اصولی. در همه اصول عملیه، چه اصول شرعیه ما چه اصول عقلیه ما، بدون استثناء موضوع شک. منتها بعضی شک در بقاء، بعضی شک در حدوث، بعضی شک در تکلیف، بعضی در شک در مکلفون به، اما همه شک. بین هیچ کدومش یه ادله اربعه نیست. خب موضوع چیه پس؟
ببینید شما عدلی که در فقه ازش استفاده میشید
میشه چیه؟ عدله اربعه درسته؟ نه، موضوع اصول ما داریم میگیم.
از اونجا میام به اینجا برسنید.
اگر مرادتون از عدله قواعد، بعد میگیم این شما
در فقه از عقل و سنت و کتاب و اجماع استفاده
میشید. عدله اربعه کتاب و سنت و
همینه، آنچه که ما محل قرار میگیره استنباط میشه.
وقت موضوع ادله اربعه موضوع علم فقه نیست، موضوع علم اصوله.
موضوع علم اصوله فقهی ما چی هم داره استنباط این چهار خب. آنچه که من به استنباط قرار میگیره من از موضوع اینه.
نه ببینید مراد شما پس یک معنای دیگریه که انشاءالله خواهد. نه موضوع مسائل علم اصول، رابطه موضوع علم اصول با موضوع مسئله لاغت باید منطبق باشه.
نه موضوع این نیست، موضوع محل
بودن،
این محل
بودن،
موضوع علم اصول
پس برای اصطلاحی مراد نیست.
تکلیف که میفهمونی که تکلیف مثلا موضوع تکلیف انسان بالغه. خب اینجا مثل همین
ببینید
موضوع متعلق داریم و حکم داریم.
موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، این موضوع علم اصولی که ما در علم اصول از عوارض او بحث میکنیم.
حجت قول لغوی، لغاتی که در کتاب استفاده شده منظورم،
ما بحث میکنیم در باب اون لغات یا در باب حجیت قول لغوی. قول لغوی ما بحث میکنیم بسیار. رابطه بین قول لغوی و ادله اربعه چیه؟
که در کتاب
این درسته. خب قبول کن که ما الان این مسئله اصولی ما اینه که قول لغوی حجت، این مسئله اصولی ماست. رابطه این مسئله اصولی که میخواییم از عوارض چی بحث کنیم، ادله اربعه، این محمول ما که حجیته باید از عوارض دلیل باشه دیگه، از عوارض موضوع علم اصول باشه.
یعنی ما این الفاظ حجتون
الفاظ چی؟
الفاظ و کتاب و سنت حجتون.
نه قول و لغوی رو چی میگی؟
با همین قولی که میگیم تطبیق بده اون که در الفاظ دیگه.
نمیدونم تطبیق میکنه اون ظهور حجتون اون غیر از قول لغویه.
منظور معنای سید الفاظ امام
نشده بابا قول اهل لغت حجته، مثل فتوای مجتهد چطور بر عامی حجته؟ اگر یک لغوی گفت که معنای کلمه سعید عرض است، این قول حجته بر کی؟ بر شخص فقیه. مراد اینه
یعنی
اشکال نداره. پس این قول حجته، این کلام لغوی حجت است بر فقیه. خب کلام لغوی که حجت است بر فقیه، این کلام فقیه، این رابطش با ادله اربعه چیه؟ هیچ. روشن نیست. شما یه چیزی دیگه تو ذهنتون هست؟ یعنی نه هیچ. شما الان وقتی میگین که قول اهل لغت حجته، بسیار، یعنی کلام لغوی بر فقیه حجته، خب منجز و معذر یعنی حجته. سوال اینه که این قول لغوی که حجته بر فقیه هستش، این رابطه، این حجیت باید از عوارض علم اصول باشه دیگه، موضوع علم اصول باشه. رابطه این مسئله که حجیت قول لغوی هستش با ادله اربعه که موضوع علم اصول، چه رابطه ایه؟ هیچ.
همون مسئله که فرمودید شده سنت برگرده، مثلا آیا سنت قائم بر حجیت شهرت هست یا نه؟ مثلا همون که فرمودید حل شهرت و حجیت نمیده، آیا کتاب قائم بر حجیت شهرت هست یا نه؟
فرض کنیم که ما فرض کنیم بحث اینطوره که حل سنت تدل علی حجیت شهرت امده، حتی این بحث اصولی نیست، اما الان باشه اصلا ما بحثم در اصولی نیست. حالا فرض کنیم این باشه، ما وقتی میگیم قول لغوی حجتون، اصلا مرادمون این نیست که از سنت و تدل علی حجیت این امر، فرض کنیم این باشه، این که از عوارض سنت نشود، میگیم آیا مدلول سنت از سنت اینه به دست میاریم، مثل این که از سنت به دست میاریم نماز جمعه واجبه یا نه. ما تمام فقه بحثم در همینه که آیا در کتاب سنت این حکم رو به دست میاریم یا نه. مثلا ما در فقه بحث میکنیم که آیا از سنت به دست میاد که قول زن مثلا در عدهش حجت یا حجت نیست. این دیگه مسئله اصولی نیست که جاسه فقهیم. پس بنابراین اگر ما به همین مقدار اکتفا کنیم که موضوع علم اصول عبارت از سی ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع، خب باید رابطه ای باشه بین موضوع علم اصول با موضوع مسائل علم اصول. این مسائلی که گفتم نه، همه از مسائلی که در چون علم اصول سه بخش داره، مباحث الفاظ، مباحث حجج، مباحث اصول عملیه، از هر سه بخش مثال زدن، هیچ رابطه ای بین موضوع علم اصول با موضوع این مسائل برقرار نیست.
فهمید چه
نسبت
بین موضوع علم و موضوع مسائل باید باشه؟
خدمت ما عرض کنم که رابطش اینه که گفتم که یا باید وحدت باشه، یا باید به قول مرحوم آخوند کلی و مصداق باشه، یا باید خود موضوع مسئله عرضی ذاتی باشه نسبت به چی؟ موضوع علم. این سه رابطه رو باید موضوع علم موضوعش باید عرضی ذاتی باشه تا به وسیله او چی بشه؟ اونم بشه عرضی ذاتی درست بشه. چون گاهی وقتا اگه در اون عرضی ذاتی که مثال زدم اگه دقت کرده باشین، گاهی وقتا واسطه خودش عرضی ذاتیه. ال انسانو ضاحک کند کونهی متعجبن، ضاحک عرضی ذاتی نسبت به انسان، به واسطه چی؟ یک عرضی ذاتی دیگر، که عرضی ذاتی دیگه چی بود؟ متعجبان بود. این رابطه رو باید داشته باشه. پس بنابراین اگر ما حرفیان بهش اخذ بکنیم مطلب تمام نمیشه، یعنی عرضی موضوع علم اصول در همین مقدار این کنیم. یه احتمال دیگه هست که شاید تو ذهن ایشان هم هست که بعد اشاره خواهم کرد، این قول پس ما نمیتونیم بهش پایبند بشیم که بگیم مثلا بله مثلا فرض کنیم میگیم در علم نحو مثلا موضوعش کلمه است، کلمه اما معربون و اما مبنی، این مسئله نحویه. الکلمه تو اما اسمون و اما فعلون و اما حرف، الکلمه تو اما معربون و اما مبنی، اینا دو تا مسئله نحویه. موضوعش با موضوع علم وحدت داره. موضوع علم نحو چیه؟ خودش کلمه هست.
مثلا
عوارض ذاتی، وقتی از عوارض ذاتی موضوع خودش شد، از عوارض ذاتی بدون موضوع علم هم میشه دیگه.
فرض کنید موضوع مسئله وحدت داشته باشه با موضوع علم، هر دو مثلا کلمه باشه.
درست.
ما توی این مسئله
عوارض ذاتی موضوع خودمون اصلا چرا دیگه؟ وقتی از عوارض ذات نه، در علم دقت کنید، در علم دائما محمول مسئله نسبت به موضوع مسئله باید عرضی ذاتی باشه. علاوه بر این که نسبت به موضوع مسئله باید عرضی ذاتی باشه، باید نسبت به علم هم عرضی ذاتی باشه.
به حدیه اعتمادی؟
بله؟ نه، این مراد آین اینه. منطقه این مختص به علومه چیه؟ حقیقی هست.
این رابطه بین محمول مسئله با موضوع باید عرضی ذاتی باشه.
با موضوع علم، ما دو تا موضوع داریم که موضوع علم با موضوع مسئله مفرون انه که باید عرضی ذاتی باشه. وقت در نظر این آقایون علاوه بر این که با موضوع مسئله عرضی ذاتیه، باید با موضوع علم هم عرضی ذاتی باشه. خدمت شما عرض کنم که اینه که پس مشهور گفتن که ادله اربعه موارد نقضش در اصول زیاده. ما کثیراً از مسائل علم اصول به هیچ وجه از ادله اربعه بحث نمیشه تا ببینیم عرضی ذاتی هست یا عرضی ذاتی نیست. بریم سراغ فرمایش مرحوم آخون نظریه سوم. ایشان چی فرمودن؟
موضوع مسئله
عرضی ذاتی، موضوع علم باشه، محروم میشن لزوما عرضی ذاتی یا لزوما؟ خدمت شما
عرض کنم که لزوما نه. پس فهمیدیم که
گفتم که عرضی ذاتی باشه، باید ضابطه اینه که عرضی ذاتی موضوع علم باشه. پس میتونه رابطه موضوع مسئله با موضوع علم عرضی ذاتی باشه، چون میتواند عرضی ذاتی محمولی رو بگیره به خودش که چیه؟
که میتواند
نمیتونم. ضابطه کلی هست. نبینیم ضابطه کلی اینه که محمولات مسائل باید به موضوع علم عرضی ذاتی باشه. سوال میشه رابطه بین خود موضوع مسائل با موضوع علم چیه؟ یا باید وحدت باشه، یا باید انتباق باشه، یا باید عرضی ذاتی باشه.
این
سه میشه میفهمید که این ستا باشه. بعد در عرضی ذاتی باید اون ضابطه کلیش هست که محمول مسئله نسبت به موضوع علم باید عرضی ذاتی باشه. محمول مسئله نسبت به موضوع علم باید عرضی ذاتی باشه. حدیث رفت که حدیث هیچی. براءت شرعیه، براءت شرعیه حکم ظاهری است که مدلول و مفاد حدیثه. وقت این براءت شرعیه که ما در علم اصول میخونیم، مسئلهش اینه که از شک و تکلیف، مراد از تکلیف که میگن این شک در تکلیف کلی، یعنی شک در تکلیف در شعبه حکمیه مرانده که با هم به تعبیر دقیق بگم، از شک و تکلیف مجرا به براءت شرعی. این مسئله اصولیه. تمام اصول عملیه موضوعش بلا استثناء شکه. از شک و تکلیف ما در اصول این مسئله رو اثباتش میکنیم که از شک و تکلیف مجرا به براءت شرعی. ما اثباتش میکنیم، اخباری ها چکارش میکنن؟ ابطالش میکنن. بعد ما اگر اثبات کردیم در فرق از این مسئله ثابت شده کمک میگیریم. خدمت شما عرض کنم که اخباری ها چون ابطالش میکنن این قضیه که از شک و تکلیف مجرا للبراءت شرعیه، البته اونا ابطالشون فل جمله است نه بل جمله، از این ابطال چکار میکنن؟ کمک میگیرن، یعنی در فرق دیگه به براءت شرعیه تمسک نمیکنن. پس عنایت فرمودید این نقض به مشهور شد که گفتن موضوع علم اصول ادله اربعه از کتاب و سنت و اجماع و عقل.
فرقی بین حجیت قرآن دفعی با وجود نماز جمعه نیست که
نه حجیتی که اینا میگن مراتون حجیت شرعی است. فرقش اینه که حجیت حکم وضعی است، وجوب چیه؟ حکم تکلیفی است. اما وقتی که ما بحث میکنیم قول لغوی حجتون املا، این واقعا مسئله اصولی است و قول لغوی از ادله اربعه نیست. نه کتاب است، نه سنت است، نه اجماع است، نه عقل. بله خبر الواحد حجتون بنابر یک تفسیر میشه داخل در چی؟ سنت. اما قول لغوی برابر هر تفسیری که از سنت بکنی از سنت نیستش. قول لغوی
نه سنت تدل علی حجیت کبرا واقع نمیشه.
اینا از سنت و تدل یه دلیلش اینه. اگر فرضم این ببینیم دیگه میشه مثلا فقهی. یعنی سیاقت ما اصلا دنبال این بحث نیستیم. ما دنبال این نیستیم که بریم مثل کشف این حکم شرعی، مثل کشف وجوب بکنیم. ما دنبال این حجیت هستیم. حالا به هر بیانی که یک بیانش میتونه چی باشه؟ بعد از حجیت خبر واحد، چون خبر واحد رو که اثبات بکنیم مثلا حجته، از خبر واحد اثبات بکنیم برای حجیت یک مسئله دیگر در اصول. پس بنابراین اتفاقا دلیلش هم سنت نیستش ها. یعنی کسانی که مشهور قائلن به عدم حجیت قول لغوی، ما ها قائل به حجیتشیم و اینایی که قائل شدن دلیلش هم اتفاقا سنت نیست. پس بنابراین اینها مثالهای نقضی بود بر قول مشهور. میریم سراغ نظریه سوم، نظریه مرحوم آخوند. ایشان فرمودن الکلی المنطبق علی موضوعات مسائل علم اصول و تصریح هم کردن هیچ ضرورت نداره که این عنوان رو بدونیم چی هست، اسمش هم لازم نیست بلد باشیم. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش ایشان در واقع چیه؟ در واقع انکار موضوعه، نه اثبات موضوع. ایشون در واقع در موضوع نداره. چرا؟ چون به خاطر اینکه شما هر امور متباینی رو که در نظر نگیرید میتونید بهش عنوان انتزاعی درست کنید. مثلا شما در نظر بگیرید مثلا زید رو در نظر بگیرید با این مورچه، حالا با این مورچه نه، زید و مثلا این سنگ احد و هما، این یک جامعه انتزاعی است که فقط بر همین دو تا صرف میکنه، بر زید و این حجر، بر غیر از این دو تا صرف نمیکنه. شما دست شما، شما هیچ امر متباینی رو پیدا نمیتونید بکنید که نتونید یک جامعه انتزاعی بین اون امور متباین یا امرین متباین درست کنید. این که بگیم اون عنوان کلی که اتفاقا این عنوان کلی همین عنوان خودش رو عنوانه است. العنوان منطبق علی موضوع خودش عنوان هستن، مثل این عنوان انتزاعیه. العنوان منطبق علی موضوعات مسائل علم الاصول، این در واقع نفی موضوعه، یه اثبات موضوع نشد که. شما هر دو تا قضیه رو در عالم در نظر میگیرید، امکان نداره شما بتونید دو تا قضیه پیدا بکنید که نتونید بین دو تا موضوع اون قضیه یک عنوان انتزاعی درست کنید.
مثلا موضوع رو در نظر بگیرید، نه هر دو قضیه.
نه میگم میشه، من نگفتم شما، من نگفتم که ایشون اینو گفته. میخوام بگم این در واقع جامعه انتزاعی. شما میگم هر دو تا قضیه که خودتون درست کنید، چه صادق چه کاذب، یکیش صادق یکیش کاذب، شما میتونید یه عنوان انتزاعی درست کنید که بر موضوع اون دو تا قضیه چیه صرف کنه و منتظر باشه.
شما هم نتیجه کار باشه بگید که خود این عنوان مثلا اهم موضوعات مسائل موضوع یک قضیه باشه، خود اون قضیه یک اثری باشه در
صورت. خب معلومه که این عنوان انتزاعی بین اینا اثری برش بار نیست. حتی شو میگه ما اسمش هم نمیدونیم، از تو میتونم اثر برش فرض کنیم. میگه العنوان منطبق علی موضوعات مسائل العلم، مثلا به چی میخوایم اشاره کنیم؟ حتی عنوانش اینه که خواهیم بهش اشاره بکنیم. یعنی جامعه شم حتی انتظایی شم حتی ایشون همین عنوان منطبق گرفته،
در انتظار دست ما رو باز
گذاشتن. در انتظار دست ما رو شما هر دو تا قضیه که تو عالم در نظر بگیریم اگه موضوع یکیش الله باشه، موضوع یکیش شیطان باشه، که بین هما فی قایت البعد و خلاف، باز میتونین ده ها شد مفهوم انتزاعی درست کنین که بر این دوتا مثل عنوان احد هما احد الموضوعه. نه الان بحث دیگریه. ایشان اون الان نمیخوام اینه بگم، این در حال نفی موضوعه، پس موضوع الموصول نشد به عنوان انتزاعی که منطبق اون بعد معلوم که ما میتونیم عنوان انتزاعی درست کنیم. پس بنابراین فرمایش مرحوم آقای آخوند در واقع چیه؟ انکار موضوع، نه اثبات. لسانش اثباتی است اما باطنش چیه؟ انکاری است. بریم سراغ فرمایش مرحوم آقای صدر. فرمایش مرحوم آقای صدر ایشان عدول کرده، فرموده الادلت المشترکه فی الاستدلال الفقهی. در این ادله مشترک فی الاستدلال الفقهی سه احتمال هست، گویا در ذهن خود ایشان هم منقح نبوده، رضا کلمات ایشان رو در کتب مختلف ایشان آدم نگاه کنه، سه احتمال مجموعاً در کلام ایشان هست که این هر سه احتمالش اگر باشه نادرست. هر یک از این سه احتمال، احتمال اول، مراد ایشان از ادله مشترکه یعنی القواعد مشترکه باشه، و مراد از قواعد همون مسائل علم اصوله، چون در کتاب بحوث در یک جا از این ادله تعبیر به قواعد میکنه، میگه قواعد الاستدلال الفقهی. قاعده میدونی این قضیه کلی، مثلا به هر قضیه کلی میگن قاعده، قاعده این قضیه کلی. احتمال اولی که مراد ایشان از ادله قواعد باشه، و مراد از قواعد همین مسائل علم اصول، همین قواعده که ایشون تعبیر کرده در کتاب بروس به قواعد الاستدلال العقلی، از ادله مشترکه اینطور تعبیر کرده در کتاب بحوث جلد 1 صفحه 53، گفته قواعد الاستدلال الفقهیه، از تعبیر به ادله را احتمال اول. و اگه این مراد باشه، یعنی مراد از ادله مشترکه یعنی همین مسائل موضوع، خب این واضحه که مسائل موضوع دیگه موضوع موضوع نیسته، بحث ما در اون موضوعی است که چیه؟ جامع بین موضوعات مسائله. در واقع علم از این در واقع میشه قواعد خود مسئله، دیگه موضوع موضوع نیست. ایشان فرموده در اونجا قواعد الاستدلال فقهی، یه که اگر مراد ایشان از ادله خود مسائل موضوع باشه که موضوع موضوع نمیشه. احتمال دوم در کلام ایشان اینه که مراد از ادله موضوعات مسائل علم اصول باشه. حالا بله بله ممکنه وحدت باشه، رابطه چه به طور کلی ذکر کردم وحدت کمه، یعنی گاهی وقتا وحدت هست، مثل اون مثالی که ذکر کردم. وقت مراد ایشان از ادله مشترکه اگر خود قواعد و مسائل باشه، این که خارج از بحث دیگه موضوع موصول نمیشه. احتمال دوم اینه که مرادشون از ادله یعنی موضوعات مسائل باشه، همه موضوعات مسائل موصول. ایشون از اون موضوعات تعبیر کرده به یک جامعه انتزاعی به نام الدلیل المشترک فی الاستدلال فقهی. احتمال دوم اینه که مراد ایشان از ادله موضوعات مسائل موصول باشه، نه خود مسائل موصول. الدلیل المشترک فی الاستدلال فقهی، این الدلیل المشترک میشه چی؟ یک عنوان جامعی بین تمام چی؟ بین تمام موضوعات مسائل علم اصول. این احتمال دوم در کلام ایشان هم میاد. این احتمال دوم همون اشکالی برش وارده که بر مرحوم آخوند وارد شد، این نفی موضوعه، چون عنوان انتزاعیه، الدلیل المشترک عنوان انتزاعیه.
دلیل باید قضیه باشه، چطور قضیه برای موضوع
گفتیم که چون در بعضی از عبارات ایشان اشعار داره به موضوع، یعنی ابهام داره در کلام ایشان، تمام احتمالات رو در کلام ایشان عرض میکنن که مراد ایشون تعریف موضوع علم اصول گفته الموضوع هی علی ادله المشترکه فی الاستدلال الفقهی، تعریف ایشون بوده از موضوع علم اصول. وقت از این ادله مشترکه احتمال اول اقوا احتمالات، کما اینکه در کتاب بحوث گاهی وقتا ادله میگه گاهی وقتا تعبیر میره به قواعد الاستدلال الفقهی. حالا این دو تا احتمال دیگه در کلام ایشان بگیم. احتمال دوم اینه که مراد موضوع مسائل علم اصول باشه. اگر این احتمال باشه، همون اشکالی که بر آخون وارد بود بر ایشان هم وارد بود، چون دلیل عنوان انتزاعیه. اصلا شما میتونیم به جای این بگین الدلیل المشترک، بگین موضوع و مسائل علم اصول به عنوان انتزاعی، موضوع المسائل، که این موضوع بر همه موضوعات مسائل علم اصول چیه منطبق. احتمال سوم در کلام ایشان اینه که مراد از ادله مشترک یعنی ما یصلح للاتصاف بالحجیه، این مراد میشه. مثلا ما در علم اصول بحث میکنیم از حجیت خبر واحد، از حجیت شهرت، از حجیت چی؟ از حجیت مثلا قول لغوی، اون چیزی که میشه بحث کرد از حجیت. خب اگر این مراد ایشان باشه، یعنی مایست لحول اتصاف بلحجیه، بله مثلا ما اینجا در موصول بحث نمی کنیم که استخاره حجت هست یا نه، یعنی فقیه میتونه در احکام شرعی استخاره کنه بگه فتوا بدم به وجوب نماز جمعه خوبی یا بد، اگر خوب آمد فتوا بده، اگر بد آمد بگه واجب نیست، اگر هم میانه آمد احتیاط در افطار کنه، نه بگه واجبه نه بگه واجب نیست. با استخاره مثلا هیچ ذهن اصولی نمیاد که این مسئله مطرح کنه، یا بگه قرعه بندازم روی یکی بنویسه وجوب، روی یکی حرام، روی یکی استحباب، بعد هر قرعه‌ای که در آمد بعد به قرعه فتوا بده که مثلا نماز جمعه واجبه یا مثلا مستحب، این تو ذهن فقها نمیاد. لذا میگه مایصلح للحجیت باشه. اگر این مراد ایشان باشه، بخش زیادی از مباحث علم و اصول این تعریف شاملش نمیشه. چرا؟ مثلا در مباحث الفاظ ما بحث میکنیم از مدلول صيغه امر، بحث میکنیم از مدلول چی؟ بحث ما از مدلوله، بعد بحث از حجیت ظهور تو جای خودشه، این بحث از سقراست در مباحث الفاظ. آیا مدلول صيغه امر چیست؟ مدلول صيغه نهی چیست؟ ادات شرط مدلولش چیست؟ توصیف مدلولش چیست؟ بعد در اصول عملی هم همینطور ما بحث میکنیم از وظیفه در مقام شک، شک دیگه متصل به حجیت نمیشه. تمام اصول عملی اینه، از شک و فل تکلیف، از شک و فل بقا، از شک و فل مکلف و به، مجرال براعت العقلیه، مجرال احتیاط العقلی، مجرال براعت شرعیه و افضل. اگر این باشه که مایسته و للاتصاف بالحجیت باشه، بخش عمده از مباحث و اصول این تعریف شاملش نمیشه. خب نه، فرض اینه که مباحث الفاظ جز مباحث علم اصوله، یعنی وقتی میگیم صيغه الامر ظاهره فی الوجوب، این مسئله اصولیست. للجمله الشرطی مفهومون، این مسئله تون اصولیه.
دومون که میگه
براحت شک فل تکلیف حجتون
امضا این شکل، شک فل تکلیف حجتون، نه شک در تکلیف نگیره جریان براحت.
اگر مرادتون از براعت براعت عقلیه باشه، برمیگرده به عقل که دلیل چهارمه و براءت شرعیه باشه حجتون. و این حجتی که شما میگی مثلا از براءت و شرعیه حجتون امدان، و حال این که ما در علم اصول بحث از حجیت براءت نداریم، بحث از وجودش داریم. اصلا ما براءت شرعیه داریم یا نه؟ اصولی میگه داریم، اخباری میگه نداریم. در علم اصول بحث میکنیم که آیا ما براءت عقلیه داریم یا نداریم. اصولی میگه براءت عقلیه داریم، آیسر میگه نه براءت عقلیه نداریم. کجا بحث از حجیت شد؟ موضوعش هم واقعا شکه. آیا از شک و فتتلیف مجرال براءت العقلیه کما علیه المشهور، یا از شک و فتتلیف مجرال احتیاط العقلی کما علیه سید سرک؟ پس اگر این هم مراد باشه این هم درست نیست. لذا اینه که این چهار تا نظریه که ذکر شده برای موضوع علم و اصول تمام نیست. ولی کلام تتمت و الحمدلله رب العالمین. به حسب استقرار